أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروزمون پیرامون فرمایش محقق ثانی هست در مورد تخییر بین صلات جمعه و صلات ظهر، ولیکن تخییر رو میفرمان از اختصاصات مجتهد هست. فرقش با نظریه قبل این بود که عام مکلفین همه رو میگفتن مخیرن، اما محقق رفتن به سمت یک نظریه جدیدی که اختصاص تخییر است به مجتهد. اول یه توضیح بدم که ظاهراً منظورشون از اختصاص تخییر به مجتهد اینه که مجتهد است که مخیر است بین یکی از این دو صلات، اما هر کدام رو انتخاب کرد فتوا روش میده و مقلدین متعیناً باید همون یه دونه نماز رو مادام العمر بخونن. و الا میشد فرمایش ایشون رو یه جور دیگه معنا بکنیم، بگیم منظورشون اینه مجتهد مخیر است، بنابراین حکم به تخییر میده، پس مقلدین هم مخیرن. خب اگه این باشه، این با نظر قبلی هیچ تفاوتی نمی کنه. فتوای قبلی هم همین بود، تخییر میگفتیم برای عموم مکلفینه. خب مکلفین خودشون که نمیتونن تخییر انتخاب بکنن، تخییر از رساله مرجعشون گرفتم، مرجعشون هم گفته مخیرید. ای کاش محقق اینا رو توضیح میدادن که حالا ما اصلا بفهمیم منظورشون این معنای اوله یا معنای دومه. لذا ما برای این که تصحیح بکنیم کلام ایشون رو و بگیم لغو نگفتن، ولی لغو اختصاص تأخیر به مجتهد این دیگه اختصاص نداره. اگر مجتهد حکم به تأخیر بده و مقلدین هم همه بگن مخیریم، خب از اختصاص در میاد و همه مکلفین از جمله خود مجتهد همه مخیرن. عبارت محقق اختصاص تخییر است به مجتهد. اگه ما بخوایم از لغویت کلامشون رو حفظ بکنیم باید اینطور بگیم، بگیم یه تخییر بدویز مخیر است مجتهد بین اینکه یکی از این دو رو انتخاب کنن، چون رفته سراغ ادله میبینه هم اربع رکعات هم اثنین هر دو دلیل داره و خودش مثلا اربع رکعات رو انتخاب میکنه، و دیگه تو رساله نمینویسه تخییر، مینویسه ظهر جمعه اربع رکعات بخونید، وقت نتیجه میشد که این تخییر مختص به مجتهد بود، اون مخیر بود تو انتخاب. و الا مقلدین دیگه نه، اونا متعینن باید فتوای مرجعشون عمل کنه. خب اگه این معنا رو بگیم کلام محقق لغویت میفته دیگه، لغو نیست. اما یه ایراد درشت بهش وارده و اون اینه که مجتهد اگر از ادله تخییر رو فهمید چطور جرأت میکنه حکم به تعیین ظهر بکنه یا تعیین به جمعه بکنه؟ به چه دلیل؟ اینم اشکال درشتش اینه. لذا موندیم محقق ثانی چی فرمونه؟ صاحب جواهرم متاسفانه تو این بحث وارد نشده. یعنی یه پیچ خمه فرقی هست که شما این رو حلش بکنید، بشینید بحث بکنید، بررسی کنید، ببینید این پیچ خمه فقهی رو اینطور اینجا شده حلش باید بکنه. لذا الان ذهنیتتون آماده شد که چی میخواییم بگیم، اما با توجه به این وارد میشیم ببینیم صاحب جواهر چطوری نظر محقق رو نقل کردن. دیگه ما صرف نظر میکنیم از این شبهه. پس شبهه این شد، اولا اختصاص تخییب مشهد رو نمیدانیم به چه معنایی است. دو معنا هست. معنای اول این که اختصاص به مشهد دارد نه مقلد. معنای دوم این است که مشهد حکم به تخییر میکند، بعد مقلدین هم مخیر میشود. این معنای دوم به اشکال برخورد میکنه، چون دیگه این اختصاص نشد به مشهد و این باید بگیم عموم مکلفین از مشهد و مقلد همه مخیرن. پس معنای دوم از این صرف نظر میکنم، چون این غلطه و کلام محقق لغو میشه که بخواهم بگیم اختصاص دارد به مشهد، بعد میگیم نه اختصاص نداره، ببخشید ما. میایم تو معنای اول، میخوام یعنی درست کنیم کلام ایشون، میگیم فقط مشهد است که میتونه مخیر است که یک کدوم از این دو نماز را انتخاب بکنه، اما بعد از که انتخاب کرد فتوا میده متعیناً به همون یه دونه نماز. تا فتوا داد دیگه مقلدین حق تخییر ندارن. خیلی خوب، این عبارت از یه جهت درسته که بگیم اختصاص داره تخییر به مشهد دونت مقلد، منطقه اشکال فقهی پیدا میکنه. اشکالش اینه که چطور مشهد رفته سراغ دلیل و فهمیدست که تخییرت از ادله اینو فهمیده، بعد که فهمیده تخییر است حکدست طور ساله برای مقلدینش به تعیین نماز جمعه یا نماز ظهر. چطور همچی جرعتی داره؟ اگر تخییر رو فهمید مستهد از ادله، همون رو هم باید فتوا روش بده. این شبهه رو فعلا از ذهنتون پاکش نکنید، فعلا بذارید کناری تا وارد بشیم ببینیم جواهر چی گفته. حالا وارد کتاب که بشیم ببینیم جواهر اصلا وارد یه بحث دیگه شدن، همین نظر محقق رو توضیح میدن اما با یه بیان دیگری و به نظر من اصلا این بحث اگر شده بود اینجا و رو این یه مقدار صحبت میشد بهتر به نتیجه میرسیدیم. اما صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اول یه توضیح میدن که چطوری محقق استدلال کردن. سیر بحثشون اینه، سه تا دلیل ذکر میکنن که آره یک دو سه شو من میگم، تو جواهر اینا نیست، هم تو دیدید عبارت ها هم تو میرن جلو. اما بخواهیم یک دو سش بکنیم، در واقع سه تا دلیل ذکر میکنن با این ادله با نتیجه که میگیرن میرن به سمت تخییر و اینا خوب توضیح میدن. بعد هم یه نظریه ای رو محقق ثانی از ابن ادریس نقل میکنن که قالب حرمتن و حرمت نماز جمعه را ایشون از ابن ادریس نقل کنن، بعد رد میکنن. این بحثم تمام میشه. صاحب جواهر وقتی میخوان وارد بحث بشن میگن عمده دلیل برای تخییر اون دوتا دلیلی بود که ما اینجا دیروز دوتا دلیل نقل کردیم و ایراد میگرن به محقق ثانی که چرا به جای اون دو تا دلیل تخییر رفتی سراغ اون سه تا دلیلای دیگه، دلیلای دیگه رو مطرح کردید. در واقع صاحب جواهرم رفتن به سمت عبارتهای محقق، در حالی که عرض کردم میشد یه اراده اساسی به محقق گرفته بشه که چطور میگویید اختصاص دارد تخییر به مجتهد. اصلا این عبارت ها مثل نیست بگیم مجتهد سراغ دلیل که میرد وجوبه میفهمه، اما تو رساله برای ما قلدنش میشد مستحبه، میشد همچی یه همچین حالتی پیدا کرده عبارت. ایراد که الان دارد اینه. خب حالا عبارت محقق رو میخوایم نقل بکنیم که میخوام بگن اختصاص تخییر است به مجتهد. احتجاجشون به سه تا دلیل هست. دلیل اولشون مرکب از 4-5 تا دلیل هست. دلیل اولشون اینه که میگن اصل نماز جمعه جائز است به خاطر آیه شریفه فسعو، به خاطر خبر زراره، به خاطر خبر عبدالملک، صحیحه عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن یزید، صحیحه منصور، این 5 تا دلیل. بعدم استصحاب، ششمیش اصل دیگه تمسکی بعد 5 تا دلیل و یه اصل. مجموعاً از آیه شریفه و 4 تا روایت و استصحاب استفاده کردن اصل جواز. جواز به معنی اهم است در مقابل حرمت. میخوان بگن نگو حرام است و تشریع است، نه، اصل جوازشو میخوان درست بکنن تا بعد لنگه یه تخییر رو درستش میخوان بکنن. این یک. دلیل دومشون نفی عینیته. احتجاج به این میکنن، یعنی حالا که نماز جمعه جایز است، این جواز را نبرش به سمت وجوب، چون جواز میدونید 4 حالت داره، هم شامل وجوب میشه، هم مستحب، هم مباح، هم کراه، هم اینا جایزه. وقتی میگیم جایز است تو دلیل اول فقط نفی حرمت میکنه، اما طرف خودش ممکنه یا عامه هست، این ممکنه یا عامه رو یکیش ما خارج میکنیم به نام وجوب، میگون وجوب ندارد، چون اگه وجوب پیدا کرده از تخییر دوره میفته، واجب عینی میشه. ما میخوایم واجب تخییری درست بکنیم. این دقت کنید فقیه چه دقتی دارد، محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه، که از یه طرف میفرمان جایز است پس حرام نیست، از یه طرف دیگه تو این 4 تا هم میگن واجب عینی هم نیست. دلیلشون میگن تو داران غیبت اجماع داریم، اجماعی که قبلاً هم نقل کردیم، حدود 24-5 کتاب رو صاحب جواهر تون اسم آوردن و گفتن ببین همه این بزرگا میگن واجب عینی نیست بل اجماع. خب این دو تا دلیل. حالا دلیل سومشون رو دقت کنه، این یه مقدار چیزی است که صاحب جواز رو این دلیل سوم محقق ایراد دارن. دلیل سومشون اینه که میفرمان ما میدانیم نماز جمعه باید امام خاص او رو اقامه بکنه و مجتهد تو داران غیبت جای او نشسته. این امام خاصی که میگیم هم دوران ظهوره هم دوران غیبت، یعنی شرط که فرق نکرده، همونطور که دوران ظهور باید امام خاص جلو بایسته، دوران غیبت هم همینه. بنابراین تو دوران غیبت ما میریم به سمت این که باید مجتهد یا خودش اقامه کنه نماز جمعه رو و یا یک کسی رو بهش اذن بدهد بدون حضور فقیه جامع شرایط یا بدون نسب او شرعیت ندارد نماز جمعه. بعد هم می فرمان درست تو بعض عبارت ها اطلاق داره، بعض عبارت ها رو که نگاه نکنیم حرفی از اشتراط امام خاص نیست، هم تو گفته نماز جمعه بخونید. محقق می فرمان ولو تو بعض عبارت ها اطلاق داره، یعنی ذکر شرط نکرده، ولیکن ما می دانیم که حتما تو مذهب شیعه ما تقرر فی المذهب، آنچه مقرر شده است تو مذهب شیعه این است که حتما باید امام خاص باشه، ما اعتقادمون اینه و نمیشه هر کسی به ایستر نماز رو بخونه. پس اگه یه عبارتی رو ظاهرش رو دیدید اطلاق داره، ظاهرش رو رها کنید و برید به سمت حقیقتش، یعنی قید رو بزنید بهش. حالا من اضافه میکنم عبارت اینطوری میگیم، اگه یه جای دیدید اطلاق داره بگید گوینده اون نویسنده، حالا هر فقیهی که بوده، تو مقام بیان اشتراط نبوده، داشته یه چیز دیگه رو ذکر میکرد تو نماز جمعه، مثلا داشته میگفته یه واجب هست یا یه لنگه یه واجبه یا شرعیت داره، یه بحث دیگه رو داشته میگفته. خب تو یه جایی که میخوان نماز جمعه رو بگن که لازم نیست اگه 5 تا حکم بره هر 5 تا رو با هم ذکر بکنن، قاعدتا یکشو میگن 4 تاشو نمیگن. خب اون 4 تا شرطی رو که نمیگن معنیش این نیست که نماز جمعه اون شرایط رو نداره، چرا اون 4 تا رو تو صفحه بعدش میگن، توی باب دیگه میگن. بعد محققه یه جمله دارن، این دیگه از بحثی مقدار خارج میشه، اما من ذکر میکنم که یه مقدار ذهنمون با این عبارت ها معنوس بشه. یه مرتبه میفرمان دو قولی که در نماز جمعه وارد شده است. حالا منظور از دو قول چیه است نمیگم چیه عبارت، اما قرائن بعدیش میفهمین جواز و عدم جواز رو دارن میگن، یعنی شریعت دارد و شریعت ندارد، این منظورشونه. اما خب قبلش همچین چیزی نبود تو عبارت، قبلششون راجع به تخییه داشتن حرف میزنن. اما یه مرتبه میگن این دو قولی که در نماز جمعه هست، یعنی آیا شریعت دارد یا ندارد، مبتنیست بر این که آیا امام خاص که ما میگویم شرط صحت است یا شرط وجوبه، مبتنی بر اینه. شما اینو حلش کن، چون میدونید اگه یه بنایی مبتنی شد بر یه مبنایی، ما باید بنا رو ول کنیم بریم مبنا رو حرفشو بزنیم. شما دارید تو بنا حرف میزنید که آیا این نماز جمعه این شرعیت دارد یا نداره، اما توجه بکن این شریعت دارد یا ندارد مبناش اینه که آیا شرط امام خاص شرط صحت است یا شرط وجوبه. وقت ببینید اگه یک کسی تو این مبنا رفت سراغ شرط صحت، گفت شرط صحت نماز جمعه این است که امام خاص باشه، فوری بنا چی میشه؟ یعنی فرعش اینه که اگه امام خاص نبود شرعیت ندارد. اینه دیگه، چون میگه صحتش از هم مبتنی بر اینه. اما اگر کسی صحت رو نگفت، گفت شرط وجوبش اینه که فقیه بیاد یا امام خاص بیاد، مفهومش اینه که اگه امام خاص نیمد اون وجوبه نیست، اما شرعیت هنو داره، صحیح هست. یعنی پس مبنا رو میگن بیا حرف بزن، شما مبنا رو ول کردی آمدی سر بنا، میگو که فرع این است. خب فرع رو ول کن بیا سر ریشه، ریشه این فرع تو اینه که آیا امام خاص رو شرط صحت میدونی، مفهومش اینه که اگر امام خاص نبود اصلا شریعت ندارد و عبادت اصلا عبادت بدعتی است دارد میگذاره. و اگر گفتی که امام خاص اگه اومد واجب میشود، منظور از وجوب حتمیته، یعنی حتما باید بخونه. اگه اینه پس بدون امام خاص اون حتمیتش گرفته میشه، اما اصل نماز هنوز سیس و جایزه. خب این بحثی که الان محقق کردن ربطی با بحث تخییر نداشت، اما خب دیگه حالا اینم گفتن که این قول جواز و عدم جواز مبتنی بر این بحثه. بعد وارد بحث ابن ادریس میشن. میدانید ابن ادریس و سلار تو بحث صلات جمعه دو بزرگوارن که غالب حرمتن، اما محقق ثانی فعلا اسمای سلار رو نمیارن، فقط اسم ابن ادریس رو اینجا میارن. میگن ابن ادریس معتقد به حرمت است. دلیل حرمتش رو دقت بکنید، ما هم رد میکنیم دلیل حرمتش. دلیل حرمت ایشون چیه؟ ایشون گفته شرط انعقاد جمعه این است که حتما یا امام باشه یا منصوب از طرف امام باشه. بعدم ابن ادریس گفته تو دوران غیبت امام که غایبن، کسی هم که امام نصب نکردن، پس نماز شرطش نیست، پس حرام است اقامه نماز جمعه. محقق ثانی فوری میگن بنده خدا جناب ابن ادریس درسته امام تو دوران غیبت نیست، خب فقیه جامع شرایط و جای اوز بنا نیست احکام دین تعطیل باشه. فقیه منصوب است از طرف امام و لذا او میاد اقامه نماز جمعه میکنه. هیچ فرقی دوران غیبت با دوران ظهور نداره. نشونش هم اینه که همین فقیه تو دوران غیبت اگر حکمی صادر کرد همه واجب است او رو مساعدت بکنن. اولا حکمش ممضاست، یعنی کسی نمیتونه بگه نه اجرا نشه، حکمش ممضا میشه، برای همه هم واجب میشه که مساعدتش بکنه. حتی میتونه اقامه حدود بکنه، میتونه قضاوت بکنه. بعدم محقق میگن یه وقت به من نگویید که مجتهد فقط دو تا کار اجازه دارد، یکی فتوا دادن و رساله نوشتن و دوم قضاوت بین مردم و سومیش که صلات جمعه است، نه جزء فتواست نه جزء قضاوت، پس خارجان عنهما. اینم میگن نگو. چرا؟ من میگم هازا فی غایت سقوط. این حرف خیلی حرف ضعیفی است، به دلیل اینکه فقیه منصوب است از قبل معصوم علیه السلام به عنوان حاکم. وقت روایت رو میخونه، اون روایتی که فعنی قد جلتو علیکم حاکم ها، اشاره به اینه که حضرت فرمودن من مجتهد رو حاکم بر شما کردم. چون حاکم است بنابراین نمیتونی بگویی که فقط فقیه دو تا کار اجازه داره، یا فتوا بده برای مردم مسئله بگه، و یا اگه دو نفر بینشون نزاعی هست اومدن پیش مجتهد قضاوت بکنه بگه حق با کدام یک از شماست. نه این غلطه، بلکه مجتهد حاکم بر جامعه مسلمین است تو همه کارها، هم فتوا میده هم قضاوت کنه، از جمله به جای امام معصوم یا خودش اقامه نماز جمعه میکنه و یا منصوب میکنه. بعدم میگن شبیه به این جواب رو علامه در مختلف هم ذکر کردن و غیر علامه. این خلاصه فرمایش محقق ثانی است با ایرادهایی که داشت و صحبتهایی که داشت.
بسطه بسطه شرط است که حتی شرط وجود رو گفتن
حرف از از نگفتن اصلا اونجا. اونجا اینه نمیگنم بحث دو قولو میگن یا اذن امام شرط صحت داره یا شرط وجوب. و از صاحب جواهر میگن که منظورشون از اذن امام خود امام خاصه دیگه، شامل مستحد نمیشه. در واقع یه ایرادی رو اینجا میتونیم به محقق ثانی بگیریم، حکم خود شما باید این کلام رو رد میکردید، همه گفتید اذن امام برف از شرط صحت باشه. خب تو دوران غیبت هم مشهدم جای اون شرط دو میشد، به جای اون میشد شرط صحت. چرا اینو نگفتید؟ هم تو پذیرفت نقل قول میکنن از دیگران، اما مشهد نباید اینو نقل قول بکنه هم تو ازش رد شه، بلکه باید بلخواه یا تأیید بکنه یا رد بکنه که میخواد چه بگه تو اینجا. لذا حالا ما وارد این جزئیات نمیشیم. بذارید اصل ایراد به محقق اون مطلب اوله که اصلا این تخییر رو چطوری شما بر مشاهد گفتید، آیا تخییر به معنای اول یا معنای دوم، اینا حلش کنید. تخییر به معنای اوله درسته، تخییر به معنای دومه این غلطه. معنی دوم شد که بگیم اختصاص داره تخییر به مشهد، اما بعد بگیم معنیش اینه که مشهد تو رساله بنویسه که ایال مکلف همه تو مخیری بین زور و جمعه. خب این دیگه چه اختصاص به مشهد شد؟ همه دارن
شاید نظرشون
باشه که
اون
که
میتونه اعلان کنه تخییر، اون مستعدم. من که بیسه آدم از کجا میتونم اعلان کنم تخییر رو؟
خب این دیگه
شما تخییر
میکنن، بله این همه احتمال دومه. حالا اشکالش اینه که این دیگه اختصاص نشد تخییر به مشهد، این همون نظر تخییر قبلیست. یعنی دیگران هم که تخییر میگن همینو میگن، نمیگن که مردم مخیرن که، دیگرانی هم که میگن مخیر اونم همینه میگه، میگن مشهد تخییر رو میگوید مردم هم مخیرن. ما دیگه رای دومی که نداریم که، ما نظر به همینه. ایشون بدن یک نظریه جدیدی رو میخوان ابداع بکنن، هم میگن اختصاص تخییر است به مشهد. پس قطعا این معنی دوم اگه بگیم این لغوه، یا همون تخییر معروفه. الان حضرت امام دیگران که غالب تخییرن همینه دیگه، توی سالم می نویسن مردم هم مخیر. خب از این معنی دوم باید صرف نظر کنیم بریم تو معنی اول. بگم سونن لکلام المحقق ان اللغویه، باید که حفظ کنیم کلام ایشون، بگم لغو نیست و یه حرف جدیدی زدن. بگم منظورشون اختصاص تقریب به مشهد اینه که فقط مشهد مخیر است بین انتخاب یکی از این دو. اما برای مقلدینش نمیگه تأخیر، با اونا تعیینن هرچی انتخاب کرد. مشهد مثلا لنگه یه ظهر انتخاب میکنه، تو سالم نیست واجب نماز ظهر بخونه. وقت اینو میتونیم بگیم که اختصاص داره تأخیر به مشهد دون المقلد. خب این حالا یه چه آبرومندی شد، اما اشکال فقهی پیدا میکنه که چطور مشهد جرأت داشته باشه بره سراغ دلیل و تخییر رو بفهمد، چون فهمیدست که میگه اختصاص داره تخییر به مشهد، تخییر رو فهمیده که بعد خودشون هم سه تا دلیل میارن دیگه. از یه طرف گفتن که اصل جواز، دلیل اولشون این بود، اصل جواز رو گفتن. دلیل دومشون نفی وجوب عینی رو گفتن. دلیل سومشون گفتن مشهد قائم مقام امام هست، پس با این سه تا دلیل میخوام میگن مخیر است مشهد. خب اگه مشهد واقعا مخیره، چطور تو رسالت جرأت میکنه به نسبت واجب عین نیست نماز ظهر یا نماز جمعه؟ نباید اینو بنویسه، باید همون چیزی که برداشت کرده همون رو فتوا بده، بگه من برداشتم از دل تخییر است، ایها الناس شما مخیرید.
چه دکتر دیگه مرادشون اینه که من سب
مخصوص مجتهده که انتخاب بکنه که آیا نماز جمعه رو رها میکنه یا زهد و بقیه هم.
توضیح بدی دنبالشو بگید. هرچی بگید اینه یه مشکل فقهی داره. اون شاعر گفته بود وقتی وزن شعرش اون مصرعی بچه بود کم اومد یه صرفه کرده بود با صرفه رفته بود تا آخر مصرع. خود صرفه هم وزنون. اینجا هم اینه ای کاش صاحب جواهر که این دقت رو داشتن. من ترجمه که اصلا ذکر نکردن این بحث ها. حالا وارد بحث ایشون بخوام بشم این بحث مفصلی رو میکنن اجازه بدید من خواستم یه مقدارش رو سر بحث رو بازش بکنم که بحث رو چی میخوان صاحب جواهر بگن. خیلی عبارتشون هم مشکل است. این عبارت جواهر اینجا از عبارت های قلوم به سلوم بس که مثل عبارته که ما میخوام عربی بنویسیم بعد خودمون میفهم چی نوشته. خیلی باید دقت بکنیم که چی میخوان بفرمان. رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمان که محقق تخییر رو از این سه تا استفاده کردن، از این سه تا دلیل، که دلیل سومشون رفت سراغ مجتهد و در واقع میخواستن بگن تو دوران ظهور ائمه علیهم السلام تخییر نبوده، اومدن تو دوران غیبت دیگه. یعنی سه تا دلیلی که نگاه میکنید اینه. ایرادی که به محقق هست اینه که عمده دلیل تخییر دوتاست، اون دوتاست که قبلا گفتیم، و اون دوتا فرق بین دوران غیبت و ظهور نیست، بلکه اصلا اون دلیل مال دوران ظهوره. وقت دوره باید برگردیم اون دوتا دلیل رو تکرار بکنیم. دوتا دلیلی که صاحب جواهر ذکر کردن، یک دلیل اولشون برای تخییر تواتر نصوص بود برای شرعیت جمعه در زمانی که دست اهل بیت علیهم السلام قاصر بوده و هیچ شرطی هم برای نسب تو این روایت ها نیامده. این یه طرف قضیه. بلافاصله گفتن اجماع هم داریم بر نفی وجوب عینی. این عمده تخییر اینه. خب این دلیل مال زمان ظهوره، چون روایت ها اون وقت که صادر شده همون زمان داشته تکلیف اصحاب ها میگفته. میگن متواترن، یعنی 20 تا روایت داریم که اصل نماز جمعه رو شریعت بهش میبخشه، تو این روایت ها نسب نیست، حرفی از نسب خاص نیست. و ما اینو میفهمیم که شرط درش ذکر نشده تا اینا میگیم این یه دلیل، اما یه دلیل کافی نیست برای تأخیر. چون میدونید اگه یه دلیل باشه فوری وجوب عینی میشه. اون که میگفت حسنا ابو عبدالله علیه السلام علی صلات الجمعه، اگه ما این حس رو بگیم خب وجوب عینی میشه. نه بلافاصله میگیم اجماع هم داریم بعد نفی وجوب عینی. این دو تا رو زمین هم که میکنید اصل جوازا میفهمیم، وجوب عینی هم میفهمیم نیست، نتیجه میشه تخییر. یعنی مخیری اینو بخون یا اون نماز چهار رکعت بخون. این دلیل اول. حالا این دلیل اول مال دوران ظهوره نه مال غیبت. و چرا محقق بحثو بردن تو دوران غیبت؟ میگن عمده یه دلیل تخییر اینه. دلیل دوم دو دست روایت بود. گفتن یه دست روایت رو داریم که ظهر جمعه میگه نماز چهار رکعتی بخون، همون نماز ظهر رو بخون. یه دست روایت هم داریم که میگه مشروعیت داره نماز جمعه بدون اینکه امام خاص باشه. مقتضای جمع بین روایت ها دور میشه تأخیر. یعنی مخیری هم این کار جایزه است همون کار جایزه. فهمدن بهترین دلیل برای تخییر این دوتا دلیله. حالا صاحب جواهر به محقق ایراد میگیرن میگن شما اومدی برای تخییری که گفتی تمسک به سه تا دلیل کردی. دلیل اول گفتی آیات و روایات میگوید نماز جمعه مشروعیت داره. دلیل دوم گفتی که واجب عینی نیست. دلیل سوم یه مطلبی گفتید که مجتهد جای امام معصوم نشسته بس همون کارو میتونه بکنه، پس مجتهد مخیره. ببینید محقق بحث بودن تو دوران غیبت، صاحب جواب میگن از ادله تخییر عمدش همون دوتا دلیل، اون دوتا دلیل میره تو زمان ظهور. بعد کم کم صاحب جواب میرن بحث تو این که اصلا روایت ها قبل از روایتیست که اومده مشهد رو حاکمش کرده است به عمر ابن حنظله، اون روایتی که گفت اینی قد جلت و علیکم حاکما، میگم قبل از که امام صادق علیه السلام مشهد رو حاکمش بکنن گفتن بری نماز جمعه بخونه. کم کم بحث میارن تو این جاها که دور ما ایراد پیدا میکنیم با صاحب جواب و یه نکاتی رو بیان میکنن که انشاءالله بحث پیگیری کلان صاحب جواهر رو فردا انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله.